بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين تبين مما تقدم أن الأمر بالأمر على خلافة أنحاء و في بعض الأنحاء يكون ظاهرا في الوجود النفسي وفي بعض الآخر يكون ظاهرا في الوجود الغيري وبعض هذه الصور خارجة عن محل الكلام. فأما الأمر بعد الأمر فظاهرها يختلف باختلاف الصور، فإذا كان مطلقين يكون ظاهرا في التأكيد، وإذا كان مقيدين بشرط أو غيره أيضا، يعني إذا كان مقيدين بقيد سواء كان ذلك قيد شرطا أو غير شرط يكون ظاهرا أيضا في بعد يكون ظاهرا في التأسيس، وإذا كان ثاني مقيدا بقيدين يكون ظاهرا في التقييد. آنچه که قبلا عرض کردیم در امر بالامر یه تجدید نظر در اینجا بعد از مطالعه ایجاد شد و اون است که یک صورت که خارج از محل کلام هست و اون امر خدای تعالی به حجج و ائمه علیهم السلام و نبی مکرم اسلام هست به تبلیغ احکام و تشریع احکام و بیان دین، اون از موضوع کلام خارج هست، به مورد اطلاع ما نیست، مگر اینکه از حیث اون فعل معمول ثانی که مکلفین باشن که اون هم قطعا اعم است از وجوب و استحباب، برای اینکه احکامی که حجج علیهم السلام امر شدن که رو تبلیغ بکنن مطلق احکام دین رو شامل میشد و بلا شک اون اعم است از استحبات و واجبات. لذاست که به هیچ وجه این صورت نمیتوند داخل در محل کلام باشد. اما اون دو صورت اول که یکی امتحانی بود و دیگری هم طریق به امر به اون معبود ثانی، اگر یکی از این دو معلوم باشد یعنی قرینه بر امتحانیت باشد، خب بدون شک این امر اول یعنی امر به معبود اول ظهور دارد در وجوب نفسی و معمور ثانی که ما اینجا چون قرینه بر امتحانی بودن این امر اول داریم، قرینه قطعی است که هیچ وجوبی ندارد. پس امر یعنی فعل معمور ثانی اینجا قطعا وجود ندارد و معمور اول امرش ظهور دارد در وجوب نفسی، یعنی وقتی که شارع امر کند به حضرت ابراهیم به ذبح اسماعیل، این خود ظهور در وجوب نفسی دارد، کما اینکه صیغه افعل ظهور در وجوب نفسی داشته، این همون ظهور دارد و هیچ طریقی هم نیست به خاطر اینکه خود نفس این فعل به اصطلاح عنوان ما امتحان مورد امر قرار داده شده، خود نفس این وجود دارد، وجوب نفسی دارد، برای چیز غیری نیست، این ظهورش محفوظه. اما اون صورت دوم که طریقی هست مثل همین امر معروف نهی عن منکر، این یا امر والدین به امر صیام، به صلات، این هم اگر چنانچه قرینه باشد بر اراده استحباب، کما اینکه امر به والدین و امر صیام جا قرینه هست، خب نأخذ بالقرینه. تمام کلام اینجا در یک مورد هست، در این مسئله امر به امر فقط یک صورت هست که مراد اصولیین هست و محل بحث و نزاع هست. اون یک صورت چیه؟ این است که هیچ قرینه ای در بین نباشد که آیا صورت اول اراده شده یا صورت دوم. بعد خروج صورت ثالثی که عرض کردیم از محل کلام کلان و طربن، پس این مطلب رو التفات بفرمایید که انشاءالله جزوه میخواد ارائه بدید، که همینجا هم داخل پرانتز عرض بکنم که 20 ذوالحجه سه‌شنبه میشد وقت ارائه جزوه هم هست. جزوه هم که انشاءالله تعالی زحمت میکشید و ارائه میدید که خیلی هم پرنفع هست، بسیار لازم. این گفتاری که در این جا گفته میشد باید حرف آخر هست، باید اینجا به جزوه بیاد. پس یک صورت فقط محل نزاع شده، اون یک صورت چیه؟ این است که هیچ قرینه ای نباشد در این امر بالامر، و یعنی هیچ قرینه ای بر صورت اول و اراده صورت دوم نباشه. اگر چنین امری باشه، قرینه ای نباشه، ما میگیم که این ظهور دارد در وجوب هر دو، یعنی هم امر مأمور اول و هم فعل مأمور ثانی. منتهی مراتب وجوب مأمور ثانی نفسی است، اینجا وجوب مأمور اول غیری. چرا اینجا میگیم غیری؟ با اینکه امر ظهور در نفسیت داره، به خاطر قرینه مناسبت حکم موضوع. چون که وقتی کسی رو شارع امر کند که تو به فلانی امر بکن، مثل امر معروف و نهی منکر، از اینجا اینکه او رو وسیله گرفته، واسطه قرار داده برای توسل و امر دیگری برای فعل، معلوم میشد که از این سیاق و این موضوع مناسبت فهمیده میشد که شارع میخواد در اینجا اون فعل از مأمور ثانی باند تحقق بشه. لذا گفتن که امر معروف نهی منکر برای اقامه معروف است و قلع منکر اون واجب اصلی هست، منتها این مقدمتاً به تحقق اون معروف هست. و لذا گفته که بر تکم من قمت ید اون علت خیر یا امر معروف، متفاهم عرفی از این گونه امر و امر که همین قسم باشد، اینجا در واقع هست طریقی. ما لازم نیست که قرینه ای باشد که حتما طریقی هست، نه، اصلا کلام در اینجا نیست، کلام فقط در اونجا هیچ قرینه ای نیست. ما باشیم و امر و امر ظهور دارد در وجوب طریقی و غیری اون امر اول و وجوب نفسی اون دومی، مگر اینکه قرینه ای باشد بر نفسیت. بله؟ چرا نیست؟
خدا خیلی از موارد اولی نفسی رو دومی دارید،
حالا خدا
میکنه
که امکانه
این
امتیاز
داره یا نه،
این
معمول اول امتیاز داره یا نه. خب اون که میشه
امتحانی، اون میشه این میگن
امتحان بحث وجودیه،
یعنی اشاره دقت کنید، اون میشه امتحانی و اگر هیچ قرینه ای نباشد
متفاهم همین آقا رو بله بله به معمول اول
بله بله
بحث میکنن بله که این عمل
قبل معمول نداره، این به قرینه میشه. دقت کنید، وقت رو ضایع نکنید، این به قرینه میشه دانسته میشه، اما هیچ قرینه ای نباشد که محل کلام فقط اونجاست که قرینه چی آقا نباشه.
در متوجه میشید که اگه هیچ قرینه نباشه
متفاهم عرفی است.
متفاهم
دقت کنید، دقت کنید، اجازه بدید، نه دیگه وقت رو ضایع میشه. اگر کسی به کسی امر که فلانی رو امر بکنه که رو انجام بده، او فاز چی میفهمه؟ این وسیله است برای اون.
شاید
هم
گفت
بگید
نه، این
آقا
رو
باید
امتحان
کنه، اون اگر محض امتحان او باشه قرینه باید باشه. گفتیم خدمت شما دیگه، کلام است که قرینه برای این نباشه، این اگر نباشه، هیچ قرینه ای نباشه، عرف این معنا رو میفهمه که میخواد این عامر این شخص رو وسیله قرار بده برای تحقق اون فعل از اون مأمور ثانی، که آقا فلانی رو امر بکنه، من تو رو امر میکنم که به فلانی بگو رو انجام بده. هیچ قرینه بر امتحانیت هم نیست. اینجا عرف چه میفهمه از این؟ که اون فعل که از اون دومی هست، اون واجب اون رو میخواد تحقق پیدا بکنه، قرار از این آمر این رو بسیده قرار بده او. متفاهم عرفی این است و لا غیر. حالا در بعد جلسه خدمت شما هستیم. بله اون حرف دیگری است.
البته فهمیدم
که تفاوت اصلا نیست. چی متجری حساب میشه؟
نفر دوم اگر اینو انجام بده و نفر اولتون میگه که اون اندازه تا نمیشه.
بله بله.
نگفتنش تجری.
نه اتفاقا تجری نیست. در همینجا چون متفاهم عرفی اینه غرض حاصل میشه. اگر این رفته او رو عمل بکنه میبینه او خوش انجام داده، تکلیف از او چی میشه آقا؟ ثابت میشه. متفهم عرفی این نتیجهش این میشه. دقت کنید. عرض بکنم خدمت شما به این که بعضی از ثمرات این بحث رو این قرار دادن مشروعیت عبادات سبیل. این حرف درستی نیست، به خاطر اینکه اگر حتی دلالت بر وجوب هم نکند این امر به والدین که قرینه هم داریم که دلالت بر وجوب نمی کند، که از مسلمات فقه ماست که بر پدر مادر واجب نیست هم بکنن سبیان رو، این امر استحبابی است، معذالک فقها از این مشروعیت عبادات سبیل استفاده چی آقا کردن و میشد بکنن. برای اینکه همین که امر میکنن ولو استحبابی هم باشد معلوم میشد که اون عبادت از سبیل پذیرفته شده هست، اون مورد تشریع، اون خدای تعالی اراده تشریعیش بر صدور اون عبادت از سبیل چی آقا تعلق گرفته است که اینجا به نحو استحبابی به او گفته او رو دعوت بکن. بلا اینجا استحباب هم معنا چی آقا نداشت. پس بنابراین مشروعیت عبادت سبیل نمیتوند از ثمرات این قاعده باشد، به خاطر اینکه متوقف بر ظهور اون امر اول به والدین در وجوب چی آقا نیست، متوقف به وجوب نیست. مستحب هم باشد مع ذلک مشروعیت اثبات چی آقا میشد به همین بیانی که خدمت شما عرض کردم. بله نه، محل نزاع در این است که آیا امر به امر ظهور در وجوب دارد یا خیر. عیب ندارد امر، یعنی ظهور در وجوب اون شی. امر به اون امر به اون ذالک شی هست، این که امر صیغه امر که ظاهر شد، این که خلاف وجدان است کسی بگه نه، پس این اصلا جای کلام ندارد، جای بحث هم نداره. دقت کنید مراد اینه که آیا امر به اون امر این ظهور در وجوب اون امر به اون شیء کس دارد یا خیر، این مراد اینه. و الا این که امر به امر شده به صیغه در خطاب، این که مفروغ مسئله هست، این که امر به امر شده به صیغه در خطاب این چی هست آقا؟ مفروض مسئله ماست، اصلا عنوان مسئله همینه. پس مقصود چی است آقا؟ مقصود یعنی امر به امر غیر ظهور در وجوب امر به غیر دارد یا نه این ظهور رو ندارد. ما میخوام بگیم لولا القرینه این ظهور رو چی آقا دارد، و الا اصل این که امر صدر من الامر و امر دیگری که به صیغه فعل امری شده این آقای مأمور اول که دیگری رو امر بکن، این مفروغ مسئله ماست. این که بگیم آیا این امر هست یا غیر، این که امره، معلومه که امره.
در باب غیر و نفسی هم میشه گفت همونطور که شما تمام اولی
بود. بله استحباب هم میشه گفت،
کسی بگه اینجا محل بحث
عیب نداره،
استحباب نفسی برای اولی
ما هم میگیم محل بحثه، منتاش میگیم ظهور عرفی اینه، اتفاق فرمودی بعد ما هم میگیم محل بحث همینه دیگه، 100% محل بحث این است که آیا این امر و امر ظهور در وجود دارد یا استحباب. راجع به
امر نیست، معلومه که امر صیغه امر در وجود خب به خودش بحث میگه، اگر این امر رو برای
این نه خود این امر آیا وجوبی دارد؟ وجوبش چیه؟ عرض میکنم وجوبش نفسی یا غیری هست. ما میخوام بگیم اینجا مناسبت حکم موضوع است که این وجوب وجوب چی است آقا؟ غیریه. عرض کردیم تازه دیگه غیریه، ثمرش همینجا ظاهر میشد که اگه این عامل اول بفهمد که اون مأمور انجام داده تکلیف از او قطعا چی است آقا؟ ثابته. بفرمایید اون یک مثاله، اینم یک مثاله، ضابطه کلی این است که هر امری هر ایجابی برای تحقق یک واجب بالاصاله بهش این امر از شارع صادر شده باشد، هر امری هر حکمی که از جانب شارع هر ایجابی صادر شده باشد برای تحقق یک واجب الاصاله، اینو اسمش میگن امر غیری و وجوب مستفاد ازش هم میشه وجوب چی آقا؟ غیری. مطلقا هم چی چیه؟
دو نفرم دو مستقبل
نه 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 دو تا امر، دو تا متعلق، هر امر یه متعلق داره. بفرمایید.
در حالا
یعنی این رو دست نمیشه، یعنی چه امر شوی نمیشه بر؟
یعنی امر مستقیم نیست، یعنی مطلوب
شاره
نیست مباشرتن، بزنید بس
بزنید
شده
اجازه بدید. امر به این در حال امر اول مستقیمن به امر دوم برمیگرد و امر درست کنند نظام برای دوم دیگه. خب ما هم همین گفتیم الان، گفتیم آقا هم ظهور در اجازه بدید، گفتیم ظهور در وجوب غیری امر اول دارد و وجوب نفسی امر دوم. این که محل کلامه دیگه، ما هم داریم این که محل کلامه، منتش ما میگیم ظهور عرفی دارد در وجوب نفسی اون فعل معمول ثانی، به خاطر اینکه متفهم عرفی اینه. وقتی کسی میگن امر کنم که فلانی او رو انجام بدهد، عرف اینه میفهمد که اون معمول بالاصاله و واجب بالاصاله اونه و این وسیله است و طریق است برای تحقق اون مأمور بالاصاله. عرف این رو میفهمد که اون دومی مأمور بالاصاله هست و این عامل این رو وسیله قرار داده که امر بکنه اون متحقق بشه. ما اگر باشیم متفاهم عرفی این است و غیر از این نیست. درسته محل کلام ما همه داریم میگیم آیا این اولا خود این امر اول وجوب غیری یا نفسی و ثانیاً دلالت دارد بر وجوب اون فعل دیگری که امر او باشد. ما میخوام بگیم ظهور عرفی در همین است که عرض کردیم.
بله. اصلا هم این مسئله تمام پایش اینه که آیا امر بعد از هم اون نفر دوم اگر اتیان نکنه این ازش خوندیه. چرا؟ بخاطر اینکه خدا که به من امر کرده، به اون امر
با این بیانی که گفتیم جواب داده شده.
شما درسته، شما فرمودید اون امر داره بین استحباب و وجوب کردن، فرض ظاهر در وجوبه در نفر دوم.
چون این نیست، نه چون این نیست، چون این نیست گفتیم چون متفاهم عرفی بیان کردیم چقدر توضیح بدم.
بله. اینکه کلا رفتی به این مسئله نداره.
خب دیگران خیلی چیزا میگن، ما که اینجا مقلد کسی نیستیم که. ما بخوام بگیم متفهم و عرفی این ظهور در این دارد، حق مطلب اینو غیر از این نیست. دلیل ما چیست؟ متفهم و عرفی. بیانم که عرض کردیم خدمت شما. بله
تحلیلی که شما
آوردید
برای جواب
مثلا
مزفر این نیست.
آه
جواب شما دادید
جواب چی بوده؟
شما فرمودید که اون اون وجودی که برای اولی غیبی هست وجود نفس برای
دومی میشه. بله بله
خب این میشه جواب.
خب
ولی آقا
که به تعلیمیده
مثلا جواب
آمدون
مزفر
میشه.
اون
چیه؟
مزفر چی گفته؟ میگه اصلا وقت داریم که آیا این
دو مزفر مثلا معمول هست یا نه؟ خب ما که گفتیم هم معمول هست هم دو در وجود دارد دیگه.
شما رفتیم سوال مزفر
میشه. خب به قول معروف
میگن
چون که صد آمد نود هم پیش ماست. ما میگیم اصلا مأمور بودن اون دومی در متفاهم عرفی در نظر عرف امر مسلمی، بلکه عرف اینجور میفهمد که این آمر این مأمور اول رو وسیله قرار داد که اون دومی رو که غرض اصلی او هست امر بکنه تو انجام بدهد. یعنی این کنایه ابلغ من التصریح، ظهور واضحی دارد که چون اولی رو اون دومی رو اون میخواد انجام بدهد لزوم دارد اون مأمور هست، این رو وسیله قرار داده که او رو امر بکند. قطعا دلالت بر امر اون دومی دارد، نه تنها دلالت بر امر دارد بلکه دلالت دارد بر وجوب نفسی اون فعل از دومی. بله
آقا اگر این نواشی اما شما نباشه امر مولا قبیه.
بله همینطوره، امر مولا قبیه یعنی اگر بر دومی واجب نباشه. بله اجازه بدید، اجازه بدید، حالا اگر چنانچه امر فعل دومی مستحب باشه باز این امر جا دارد، به خاطر اینکه اگر او فعل اون دومی در نظر این عامر راجح باشد محبوبش باشه، خب امر میکند به این که اون محبوب رو چیکار بکنه؟ آقا محقق بکنه. پس امر باید باشه، درسته. اگه امر به دومی نباشه لغوه. منتها منوط به این نیست که حتما واجب باشه. منتها ما میگیم که ظهور دارد در وجود، استحباب قرینه میخواد. در مورد سبیان استحباب هست، قرینه بر استحبابه.
بله.
اون امتحانیه، اون امتحانیه که ما فرض ما در این صورته. چرا اون وقت میرید که وقت رو ضایع میکنید؟ اون که گفتیم قرینه خواسته میخواد. بله بفرمایید.
که
اب نداره، درسته. اگه این باشه هم باز عرض کردیم به شما که این بیانی که گفتیم کافی هست برای اینکه عرف استفاده میکند که امر به امر قطعا امر به دومی هست، بلکه حتی ظهور دارد در وجوب نفسی اون دومی، فعل دومی لولا القرینه. امر به امر، امر به اون دومی قطعا هست، به خاطر همین متفاهم عرفی کرد کردیم دیگه. استفاده عرف، یعنی الان به عرف که عرضه بکنی یه نفری به کسی بگه آقا من به تو امر میکنم که به فلانی امر بکنی او رو انجام بدهد، عرف این میفهمد که پس دومی رو اون میخواد امر بکنه. غرض اراده او قطعا تعلق گرفته به امر دومی، بر ایجاب دومی.
این
اگر اغلا بخوان که یک کسی رو واسطه قرار بدن که شخصی رو که میخوان که کاری رو انجام بدهد حتما، اون وقت میخوان که این کسی رو واسطه قرار بدن که او کار رو اون شخص انجام بده، چیکار میکنن؟ میگن برو فلانی رو امر کن انجام بده. اگر مولا مستقیم نخواد به عبد خودش به یک کسی امر بکنه، بخواد یه واسطه قرار بده، چیکار میکنه؟ میگه بعد فلانی رو امر بکنه انجام بده. این خب این قرینه میخواد
نه مولا ما که نمیدونیم
ما اگر ندانیم که امتحانیست، میخوام بگیم چون این رایج بین اغلا، شایع بین اغلا این است که به این کیفیت اون شخص اصلی رو امر میکنن به غیر متوسل میشن و این که فقط امتحان او باشد لاغیر، این طریقه موارد کم هست. این نیاز به اثبات قرینه دارد و الا چون اونی که شایع هست بین اغلا که اگر امر کنن به کسی که تو امر بکن فلان رو انجام بده، چون کثیر الاستعمال هست، چون کثیر الرواج هست، چون کثیر الافراد هست و شیوع دارد بین اغلا چنین امری، توجه فرمودید، لذا موجب انسباق به ذهن میشد. این کثرت در استعمال موجب چی میشه آقا؟ انسباق به ذهن میشد که غالب اغلا در طریقهشون و دیدنشون این هست که اگر بخوان یک کسی رو مستقیم نگن تو انجام بده، کسی دیگر رو واسطه قرار میدن. وقتی گفت آقا فلانی رو بگو که این کار رو انجام بده، اول ما یتبادر الى اذهان عرف عام، بدون هیچ قرینه چی هست آقا؟ که میخواد اون دومی انجام بده. توجه فرمودی؟ بله معموره دلالت برد. بس بله اجازه بدید. یکی امر بعد الامر بود. عرض بکنیم که مقتضای تحقیق در امر بعد الامر با اصابه ای که کردیم اونی که نهایت اونی که اینجا الان عرض میکنم با اون چیه؟ امر و امر اگر هر دو مطلق باشن، این دلالت بر تأکید داره. اونجا که دیروز عرض کرد یه بار گفت سلده، بار دیگه هم بگه سلده، سه بار چهار بار هرچی بگه سلده، باز این چی میشه آقا؟ تأکید میشه. هیچ تأسیس دلالت نداره. چرا نداره؟ به خاطر اینکه خصوصیت زائده‌ای نداره. از اولی همون طبیعی هست، همون طبیعی دیگه. امر بشه یعنی ایجاد طبیعی. خب ده بارم بگه طبیعی ایجاد بکن، باز همون طبیعی باید ایجاد بکنه. یعنی دیگه بیش از این امرهای دوم و سوم و چهارم هیچ مدلول زائدی بر امر اول چی آقا؟ نداره. یا اشاره‌ای و دلالتی به فرد خاصی چی آقا؟ نداره. لذاست که درود در تحکیم. یکی نه اسباب هنو ذکر نشد، میرسیم صرف کنیم. صورت بگید که این دو امر هر دو مقید باشن، مثل بگید اذا ظاهرته تکفر و اذا افترته چی آقا؟ تکفر. خب این که هر دو مقیدن دو صورت داره. یه صورتش این است که اون جزا قابل تکرار هست، اینجا قاعده عدم تداخل اسباب میاد که قاعده عدم تداخل اسباب خودش یک متفهم عرفیه، یعنی عرفاً ظهور داره در تأسیس. معنای عدم تداخل اسباب چی است آقا؟ تأسیس، استقلال در سببیت و اینکه هر قیدی که محقق بشه یه امر جدید هست. اما اگر قابل تکرار نباشد، خود این قرینه است که اینجا تداخل اسباب هست و تأسیسی در کار چی آقا؟ نیست. هر دو قید دخیلن برای تحقق یک مأمور به. مثل چی؟ مثل اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران چی آقا؟ فقصر. هر دو قصره، دو تا امره، بعد الامره، در دو خطابه. منتهای مراتب در اینجا چون قرینه داریم که غیر قابل تکرار بودن جزاست، این ظهور در تأسیس ندارد. توجه فرمودید؟ تکرار هم نیست، بله؟ تأکید هم نیست، بلکه این قرینه است که او یک مطلوب رو میخواد، وحدت مطلوب، یک مطلوب رو میخواد. استفاده فرمودید؟ اما اگر چنانچه هر دو مقید نباشن، حالا این دو صورت بود گفتیم دیگه، صورت سوم است که دومی مقید باشه. اگر دومی مقید بود، این هم به مطلق هست بر چی آقا؟ مقید. البته این چون هر دو امرند و مثبت این هستند، باید تفصیل بدیم. چجوری تفصیل بدیم؟ اگر چنانچه وحدت مطلوب بود که یک مطلوب هست، معلوم میشد که اینجا مقید هست، یعنی به این معنا که مثلا در مورد صوم یه امری بیاد، بعدا همون امر مقید بشد به یه قیدی. توجه فرمودید؟ اینجا معلوم میشد که اینجا باید هم بکنیم اون مطلق رو مقید. این از باب تقییده. حالا اون قید مفهوم باشد، از اداه بفرمایید که استثناء باشد، از اداه غایت باشد، یا اینکه شرط باشد، به هر لسانی باشد، این در چنین جایی هم مطلق و مقید میشد، تغییر یعنی تضییق میشد. دائره مون دارید اول اسم شما میذاریم تغییر، امر ثانی حمل بر چی میشه آقا؟ تغییر میشد. اما اگر از این قبیل نباشد، چون مثبت این هستن، دلاله به تغییر ندارد، باز میشد از قبیل تأکید. میشد از قبیل چی آقا؟ تأکید. چون وقتی که تغییر نبود، یعنی این فرد رو دوباره تأکید کرده، مثبت این هم دیگه. بله خب. بله ما در جا خودش حالا استدلال کردیم که اگر وحدت مطلوب باشد، یعنی به این معنا که همون تغییر خورده به این قید، چون اصل در قید احترازیت هست. بله چی فرمودی؟ کسی؟ بله 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 اجازه بدید. یک تفسیر به مرحوم صاحب کفایه گفت، اینجا گفت آقا فرق است بین بعد عمل و قبل عمل. عبارتش اینه: اذا ورد امرون بشه این بعد الامر بهی قبل امتثالهی، این قید کرده اذا ورد امرون بشه این بعد الامر، یعنی امر بعد الامر قبل امتثالهی. این قبل امتثال ای برمیگرده به این امر دوم، که این قبل از امتثال این امر دوم، بله معذرت میخوام، قبل از امتثال امر اول این امر دوم وارد بشه. این مفهومش چی میگه آقا؟ مفهومش میگه که اگه چنانچه این امر دوم بعد امتثال امر اول باشه، مطلقا تأسیسه. ایشون گفته اگر امری وارد بشه بعد از امری قبل از امتثال امر اول، اگر مطلقین باشن همه بر تأکیده، اگر دومی مقید باشد این تأسیسه. این حاصل کلام. خب پس اگر بعد از عمل به امر اولی وارد بشه چیه؟ میگه نه این تفسیر دیگه نیست، مطلقا این امر به تأسیس میشه بعد از عمل. جواب ما، اشکال ما این است که اساسا خطابات شرعیه به نحو قضایای حقیقیه هستن و اصلا بعد عمل و قبل عمل در اینا لحاظ چی آقا نشده، بلکه موضوع مقدر شده و حکم رفته رو طبیعی موضوع مقدر. مگر در بعضی از خطابات شده که موارد شد کم خیلی و اون کجاست؟ مثلا مثل امر به جماعت بعد الفرادا که در نص اومده که بعد از کسی که فرادا رو انجام داده، صلات رو، صلات فریضه رو، امر به چی کرده؟ جماعت کرده. خب آیا این امر دلالت بر تأسیس دارد؟ بله تأسیس دارد، یعنی به این معنا که دوباره بیار، ولو به نحو وجوبی نه استحبابی، چون تأسیس با استحباب هم ملائم است. توجه فرمودید؟ این گونه موارد خیلی کمی در شرع و الا غالب موارد و غریب اتفاق مواردی که شارع خطاب دارد به نحو قضیه حقیقیه هست. فلذا اصلا بعد عمل و قبل عمل در اینا لحاظ چی آقا نشده. ایشون نفس بعد العمل اومدن رو قرینه قرار داده، میگه همین که بعد عمل بیاد، خود این بعد عمل به امر اولی امر دوم که بیاد، این دلیل به تأسیس حرف بسیار درستیه. اگر وقتی که ثابت بشه بعد العمل امر بیاد، این قطعاً داده به تأسیس دارد. متا ما اصل این رو انکار نمی‌کنیم، میگه موردش کم است. مثل همین مثالش رو شما الان غیر از همین امر به جماعت بعد الفرادا من فکر کردم، خود همین به صورت تعمدی کردم، مورد دومی به ذهنم نیومده. عرفی ما کار نداریم، الان باید ثمره فقهی داشته باشد، اصول مقدمه فقه. بله در خطابات شرعی کم هست موردش فقط. بله خب یه نکته هم من در اضافه بکنم. ببینید بحث بعدی ما راجع به اقتضاء امر به شیء هست، عن نهی عن ضده. این بحث رو قدمای از اصول دین از مباحث این همه داشتیم امروز تفسیر دادیم دیگه، گفتیم نه خب باید دوباره نوار رو گوش بدید. بعد معذرت میخوام. بله امر بعد الامر داشتیم صحبت میکردیم، کجا تشریف داشتید شما؟ بله نه بابا این های حرف که این همه بعد الامر بود یا نبود گرفتید دیگه. بله خب اقتضاء امر بشه از نهی عن ضده، قدمای از اصول دین مثل سید مرتضی و بفرمایید که شیخ طوسی و در عده و مثل صاحب شرایع در معارج و علامه و امثالهم، اینا همه این مباحث رو لفظی گرفتن، گفتن آقا مسئله ضد اینا از مسئله لفظیه. لذا در همون اول مباحث لفظی مطرح کردن، منتش یه اختلافی با هم دارن و اون این است که بعضی از این بزرگواران مثل سید مرتضی گفته که این هم بعد این اصلا دلالت ندارد، چون محل کلام دیگه، محل مذاکره شده هم بعضی انکار میکنن بعضی ها اثبات میکنن. ایشون با اذعان بی که این مسئله لفظی هست در واسه الفاظ آورده انکار کرده اصلا دلالت رو، گفته اصلا دلالت نداره، خطاب به نهی امر بشه نهی از دلالت نداره، نه لفظا نه معنا. بعضی ها درست برعکسش به اصطلاح مثل صاحب شرایع گفته که این دلالت دارد، منتهاش خطاب نه به معنوی دلالت دارد، به معنا به لفظ نه. مقصودشون اینه که این است که به دلالت بدعی لفظی دلالت ندارد، بلکه به دلالت التزامی، مقصودش معنا دلالت التزامی هست. شیخ طوسی هم تبعیت کرده از سید مرتضی که در مدتی میگن استادشان بوده، سید مرتضی گفته که کلن دلالت نداره، انکار کرد. در هر حال همه این بزرگواران این مبحث ضد رو در مباحث لفظی مطرح کردن، متأخرین اومدن این رو و اختلاف کردن، بعضی گفتن این لفظی هست، بعضی گفتن نیست، یه از مباحث عقلیه. این وجه اختلاف چیه؟ وجه اختلاف چیه؟ مثل محقق ناینی گفته اصلا دلالت لفظی از قبیل معذرت میخوام، دلالت التزامیه از قبیل دلالت لفظیه نیست. ایشون میگه که دلالت التزامیه از قبیل دلالت لفظیه نیست، اصلا عقلیه ما بارها در جای مختلف این رد کردیم، گفتیم این درست نیست. ملاک در لفظی بودن دلالت این است که اون ملزوم اگر لفظ باشد این لازم میشد دلالت لفظی. مشهور منطقیین مناطقه این دلالت التزامی رو از قبیل دلالت لفظی قرار دادن و قدمای اصولیین هم که اگر الان شما با این مطلبی که گفتم توجه کرده باشید که این بحث زید رو در مباحث الفاظ آوردن، این مدلول رو با این که اذعان دارن مثل صاحب شرایع که دلالت التزامی است، باز این رو در مباحث الفاظ و دلالت لفظی قرار داده. مرحوم نائینی و بعضی از محققین متأخرین از اصولیین اون در بحث دلالت من عبارت مرحوم نائینی رو آوردم، اینجا مراجعه بکنید در جلد اول، ایشون این رو میگه عقلیه، میگه بخاطر اینکه چون ملازمه عقلیه است میشه دلالت عقلی، عقلی رو میفهمه، لفظ دلالت نداره، از مثل که درست نیست. برای که دلالت لفظی دو قسمه، یکی که دلالت لفظی وضعی بالوضع دلالت دارد، یکی اینکه باز بالوضع منتها بالمباشره نیست، بالمطابقه نیست، بالملازمه هست و الا مطابقه و تضمن و التزام همه از اقسام هم مثلا لفظی هستن. وجه و سرش یک کلمه است، فقط این یک کلمه رو دقت بفرمایید متوجه میشید. دلالت عقلی اون است که ملزوم از مقوله لفظ نیست. مثل چی؟ مثل دخان دلالت بر نار، گفته این دلالت عقلیه، عقل با دیدن این دخان پی به چی میبره؟ آتش میبره، نار میبره. دلالت وجود دخان بر نار دلالت عقلیه، این دخان که از مقوله لفظ نیست. ولی اگر چنانچه این ملزوم از مقوله لفظ باشد این دلالت لفظی میشه. چرا؟ به خاطر اینکه عرف این رو از لفظ بالاخره فهمیدن، لفظ رو شنید، ذهن منتقل شده از این مدلول مطابقی لفظ به اون معنای چی آقا؟ لازم. بالاخره عرف این رو جز بندوبیر لفظ میدونن، نمیدونن؟ فلذا میشه دلالت لفظی. فلذا این مبحث اقتضاء امر به شیء از نظر ما از مباحث لفظی علم اصول هست و از مسائل اصولی هم هست. چرا؟ به خاطر اینکه شما بعد لطی یا ولتی که بحث میکنید در این اجتماع دقت کنید، در این دلالت اثبات میکنید که الامر به شیء حجتون علا حرمت ضده، بالاخره تحصیل حجت کردید بر چی آقا؟ بر حکم کلی شرعی. الامر به شیء دال و ظاهر فی حرمت ضده و کل ظاهر حجه، که قبلا شد این بحث پس برای تعیین ظهور برمیگردد به همون تنقیه کبرای چی آقا بفرمایید؟ حجیت ظهور دیگه. فلزا میشد از مباحث اصولی و لفظی به همون دلیلی که تازه عرض کردیم. مبحث این که مراد از اقتضا چیست مربوط به موضوع بعد میشد. فردا هم تأثیر به مناسبت شهادت امام جواد سلام الله علیه، این وجه تأثیری شهادت ها رو ما خدمت شما عرض بکنم، ولی اینکه دیر شده این رو خواستم به شما عرض بکنیم. این که حوزه تأثیر می کند و باید هم بکند شهادت ها رو به خاطر تعظیم شاعر الله است. و من یعظم شاعر الله فانها من تقوى القلوب، این آیه قرآن هست. اگر مردم بگن که آقا حوزه امروز تأثیر کرده از تو، چرا تأثیر کرده؟ برای چی؟ میگن برای شهادت امام جواد. عرف آیا از این تعظیم و تکریم نمی فهمد؟ یا می فهمد؟ می فهمد. فلذاک که این معنای تکریم و تعظیم تحقق پیدا بکند داخل اون آیه شریفه باشد میشد. ما اگر احترام ائمه خودمون رو حوزه علمی که نبض جهان تشیع است نگانه باشد، که کی خواهد نداشته باشد؟ فلذاست که در مطلق شهادت ها ولو به یک روایت معتنابهی که قائل از میان فقها ها داشته باشد این تعطیلی عیب ندارد. خود این کسی که تعطیل میکند نفس این تعطیلی تعظیمه. حالا اون آقا به روزه میاد یا نمیاد اون فعل خودشه. والحمدلله رب العالمین.
صلی الله علیه و آله. اعتنی به قلمن و فهمیدن دوات ازش این لفظیه اعتنی به ماه یا استنی فهمیدن این که